خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه امروز، برنامه جرعه از دانش تقدیم به شما میشه، معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی.
به نام خدا و سلام. نقش باورها در سیاست خارجی چیست؟ سیستم باورها از دهه 1960 و با بهره‌گیری از دستاوردهای علم روانشناسی وارد حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل شد. پیوند میان روانشناسی و سیاست خارجی موجب دستیابی به مهمترین ویژگی سیستم باورها، یعنی انسجام باورها یا انسجام شناختی شد. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم در همین زمینه است. سیستم باورها به مثابه نقشه شناختی در مطالعه سیاست خارجی به نگارش غلامعلی سلیمانی، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران. در چکیده این مقاله آمده است، فرض نظری انسجام شناختی این است که افراد جهان را با تکیه بر باورهای کلیدی خود می فهمند و در تلاش برای حفظ انسجام باورهای خود هستند و این مسئله کلیدی سبب تبدیل بررسی نظام باورهای تصمیم گیران سیاست خارجی به یکی از اولویت‌های پژوهش به ویژه در سطح خرد، یعنی تصمیم گیری سیاست خارجی شد. بنابراین جای طرح این سوال به وضوح احساس می شد که از چه سازوکارهای روش شناختی می توان نظام باورها و عقاید تصمیم گیران سیاست خارجی را بررسی کرد. در بخش چارچوب نظری پژوهش می خوانیم، نظریه های سیاست خارجی را از حیث توجه به نقش باورها و عوامل می توان به دو دسته ساختاری و شناختی تقسیم کرد. در حالی که نظریه های ساختارگرا عوامل معنایی را بازنمای ذهنی واقعیت می دانند، تئوری های شناختی وزن عوامل معنایی را بیشتر از سایر عوامل می دانند. در این صورت ذهن و نظام دانایی تصمیم گیرنده است که به تغییر جهان می پردازد و تصمیم گیری می کند. برای شناخت واکنش های کشور باید به فرایندهای شناختی تصمیم گیرانه آن کشور بپردازیم، چرا که عوامل ساختاری بدون توجه به فرایندهای شناختی تصمیم گیرانه سیاست خارجی هیچ گونه اثر مستقل و تعیین کننده ندارند و تأثیر آنها منوط به بازخورد و خانش آنها در ذهن و سیستم باورهای تصمیم گیران است. در ادامه مقاله سیستم باورها به مثابه نقشه شناختی در مطالعه سیاست خارجی به تمایز سیستم باورها از مفاهیم قرین با آن از جمله انگیزش، تصویر ذهنی، طرحواره و تشبیهات می‌پردازد تا تصویر روشن‌تری از این عامل مهم معنایی و اندیشه‌ای ارائه دهد. در بخش باورها به مثابه نقشه شناختی می‌خوانیم، در دهه 1930 محققان حوزه سیاست خارجی به تدوین روش‌هایی برای مطالعه نظاممند باورها در سیاست خارجی همت گماردند. تلاش دانشمندان برای مطالعه نظاممند باورها به ایجاد یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها، یعنی روش تحلیل کد عملیاتی منجر شد. در ادامه به نقدهایی که به روش تحلیل کد عملیاتی وارد شده پرداخته می شود و بیان می شود که سیستم باورها را می توان به مثابه نقشه شناختی به تصویر کشید. تصویری کلی از سیستم باورها به صورت مجموعی منسجم و مرتبط با هم، به طوری که با در کنار هم قرار دادن اجزای آن می توان تصویر کلی فرد و نحوه نگرش وی به سیاست خارجی را دریافت. در قالب نقشه شناختی سیستم باورها به صورت یک نظام دانایی با لایه‌های مختلف و به تعبیر روزنبرگ شبیه تار عنکبوت توصیف می‌شوند که تمام باورها به وسیله رشته‌هایی که از مرکز سرچشمه گرفتند به هم متصل شدند. در این صورت سیستم باورها را می‌توان مرکب از لایه‌های سه‌گانه جهان‌بینی، ایدئولوژی و دکترین دانست که هر یک بخشی از ایده های مربوط به سیاست خارجی را در بر دارند. در پایان و در بخش نتیجه این مقاله آمده است، با وجود اهمیت عوامل معنایی در سیاست خارجی به نظر می رسد هنوز روش مطالعه عوامل معنایی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفتند. بخشی از این نقص ناشی از ماهیت کیفی عوامل معنایی است، اما بخشی دیگر ناشی از غلبه نظریه های ساختارگرا بر فضای نظریه روابط بین الملل و به صورت خاص سیاست خارجی است. پایان جنگ سرد یک بار دیگر نشان داد متغیرهای سطح سیستمی و نظریه‌های دولت محور در توضیح بسیاری از پدیده‌های سیاسی و اجتماعی ناتوانند و نیاز به افزودن متغیرهای سطح خرد و کارگزار محور از جمله سیستم باورهای تصمیم‌گیران و رهبران سیاسی در نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هستیم. وقتی قرار است مطالعه کارگزار انسانی را اولویت دهیم، می توان درباره اهمیت معنا تأمل جدی کرد. در رویکردهای سنتی، معمولاً دولت‌ها به عنوان تصمیم‌گیر قلمداد می‌شوند. این در حالی است که تصمیم‌گیران کسانی هستند که به نیابت از دولت و به نام دولت تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین، عوامل معنایی و ذهنیت و باورهای او نیز اهمیت زیادی پیدا می کند. ترسیم باورها به مثابه نقش شناختی در درجه اول کمک می کند پشتوانی نظری بسیاری از تصمیمات و رفتارهای سیاست خارجی را در ذهنیت و نظام باورهای تصمیم گیران روشن سازیم. از طرف دیگر نقشه شناختی ما را به دسته و لایه دیگری از باورها مواجه می سازد که برخی از اصول و هنجارهای مطلوب در ارتباط با نظام بین الملل را به نمایش می‌گذارد تا از این طریق بتوان به امکان قضاوت درباره مطلوبیت و جهان شمولی این سنخ از باورها اندیشید. مقاله سیستم باورها به مثابه نقشه شناختی در مطالعه سیاست خارجی در فصلنامه سیاست شماره 1 دوره 50 بهار 1399 منتشر شده است. نویسنده آن غلامعلی سلیمانی استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران بوده است. چنانچه علاقمند به مطالعه دقیق‌تر آن هستید، فصلنامه سایت بهار 1399 را به خاطر داشته باشید. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست.
جرعی از دانش گوارای وجود تن.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان با شما هستیم، با ما همراه باشید.
شد.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتگوی اجتماعی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم به مدت حدوداً یک ساعت. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
روستاهای محروم و کم برخوردار کشور.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
عرض کنم حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی، در کشور 39601 روستا وجود داره که با 20,730,625 نفر جمعیت، سهمی معادل 26% از جمعیت کل کشور رو در خودش جای داده. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خدمتتون عرض کنم که عوامل بیشماری مؤثر بر گریز از سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار و کم بهره است. رسیدگی همه جانبه به روستاها باعث ماندگاری و پایداری جمعیت و همچنین مهاجرت معکوس و حل معضل حاشیه نشینی رو هم در پی خواهد داشت. در این برنامه میخواییم راجع به روستاهای محروم و کم برخوردار صحبت بکنیم. انشالله که شما هموطنان گرامی هم با ما همراه باشید. به همین دلیل هم از جناب آقای دکتر اشکان جعفر کریمی دعوت کردیم، مدیر کل محترم دفتر عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، تا در این برنامه حضور داشته باشند. آقای دکتر کریمی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون در رادیو خوب گفتگو. ممنونم که یک برنامه‌تون رو اختصاص دادید به موضوع روستاها و در واقع اهمیت برنامه‌ریزی روستایی.
بله.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در اقصی نقاط میهن عزیزمون که این صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که سالم و سلامت باشن، در دورترین نقطه از کرونا باشن.
آقای دکتر، ما اول یک وضعیت روستاهای کشور رو ببینیم چی هست چی نیست، این معیار دستمون بیاد تا بعد روی اون پایه صحبت بکنیم.
بسیار عالی، اطلاعات خوبی رو جناب عالی در بعد و شروع برنامه به شنوندگان عزیزمون فرمودید.
خواهش میکنم.
من کمی در واقع تکمیل کنم این اطلاعات رو.
تمنا میکنم. بله.
ما در کشور، در 31 استان کشور، حدود 97,000 آبادی، مکان یا نقطه داریم که در سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 شمرده شدن.
بله.
از این تعداد حدود 62,284 نقطه نقاطی هستند که جمعیت در اونها ساکن هست.
بله.
و بر اساس،
یعنی مابقی تخلیه شدن؟
بله. بین، بله، حدود در واقع 30,000+
بله
نقطه داریم که جمعیت توش نیست. البته این نقاط برخی روستا یا شهر نیستن، نقاطی بودن مثل یک مزرعه، مثل حتی یک کیوسک نگهبانی،
بله،
ایستگاه، اینا هم شمرده شدن.
بله.
ولی اون چیزی که ما به عنوان آبادی میشناسیم حدود 62,000 نقطه هستند که البته بر اساس قانون تقسیمات کشوری فقط روستاهایی که بالای 20 نفر، 20 خانوار یا 100 نفر در اونها ساکن هستن، بله، روستا تلقی میشن. بر این اساس عددی که جناب علی گفتید، یعنی 39,601 روستا در کشور وجود داره و در پهنه یک کشور پراکنده شدن، به گونه ای که تقریبا در هر 42 کیلومتر مربع در کشور ما یک روستا داریم.
بله بله، خب خیلی خوبه. بعد این تغییرات جمعیتی بین شهر و روستا هم اینجا لحاظ میشه توی همین وضعیتی که داریم؟
خب یه توضیح باید خدمت در واقع شنوندگان عزیز بدم، چون موضوعی که خیلی مطرح هست، جناب علی هم فرمودید، موضوع جابجایی جمعیت.
بله.
بین نقاط سکونتگاهی در کشور هستند.
بله.
البته مهاجرت از شهر، از روستا به شهر، در واقع یک جریان بین المللی و جهانی است. یعنی،
بله،
این نیست که فقط کشور ما دستخوش این در واقع موضوع قرار داره و در همه کشورها وقتی آمار رو نگاه میکنید از سال 1960 تا امروز تقریبا همه کشورها در واقع یک روند رو به شهرنشینی رو مشاهده کردن.
بله.
در کشور ما هم در واقع به همین ترتیب هستش. طبق آماری که در کشور وجود داره، یعنی از سال 1335 که اصلا سرشماری در واقع در کشور انجام شده و آمار جمعیتی در کشور وجود داره، تا سال 95 که آخرین بار بود که سرشماری انجام شد، انشالله امیدواریم که سال 1400 مجددن سرشماری داشته باشیم، ما در کل کشور حدود 4.2 برابر شده جمعیت کشورمون از سال 35 تا سال 95.
بله.
ولی این تغییر در مناطق شهریمون حدود 9 برابر بوده و در مناطق روستاییمون 1.6 برابر.
بله.
بنابراین روند رشد جمعیت طبیعتاً در شهرها بیشتر بوده.
درسته.
بخشی از این موضوع به دلیل مهاجرت از روستا به شهر بوده، اما بخش دیگه هم به دلیل تغییرات در تقسیمات سیاسی بوده. یعنی ما یک تعدادی از روستاهامون جمعیتشون زیاد شده بر اساس قوانین دستورالعمل‌ها،
بله،
و درخواست مردم تبدیل به شهر شده. برخی از روستاهایی که در نزدیکی شهرها وجود داشتن به دلیل توسعه شهر در واقع در داخل شهر قرار گرفتن و به شهر الحاق شدن. یعنی بخشی از این در واقع تغییر جمعیت ما از روستانشین به شهرنشین به این دلایل بوده، ولی در مجموع میتونیم بگیم که از جمعیت 70% روستانشین ما در سال 35 در حال حاضر حدود 26% 26.6% از جمعیت روستانشین هستن. البته نکته ای که حائز اهمیت و جالب لازمه که ما بهش دقت کنیم و در ادامه بحث اگه لازم شد من بیشتر توضیح میدم، این است که روستاهای ما تقریبا جمعیت حدود 17-18 میلیون تا 20 میلیون تو این سالها داشتند.
بحب.
یعنی اینکه ظرفیت روستاهای ما برای نگهداشت جمعیت با توجه به اون اقتصادی که براش تعریف شده، با توجه به منابع موجودش، منابع آبی موجود، همواره یک جمعیت ثابتی رو در خودشون جای دادن و مابقی رشد جمعیت خب طبیعتاً در نقاط شهری ساخته.
همینطوره. خب البته های دکتر کریمی، ساختار جمعیت در نتیجه تحرکات مکانی انسان به وجود میاد.
بله.
تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی کشور هم پیامدهایی داره. این پیامدها رو باید ما بررسی بکنیم. همچنین روند تبدیل روستا به شهر همین پیامد رو داره. به هر حال اینها قابل توجه هست برای اینکه رفع محرومیت بشه در مناطق کم برخوردار از مهاجرت افراد از مناطق روستایی به شهر، باید جلوگیری بشه، که البته یه مقداری خوشبینانه ما باید این رو ببینیم که به همین صورت داره پیش میره. یعنی شاید مهاجرت معکوس شده ده. به هر حال ما وقتی نگاه به همین ساختار روستا میکنیم که شما هم بهش اشاره فرمودید، متوجه یک سری فعالیت‌های دولت در اون مناطق میشیم.
بله.
و بعد هم نماینده دولت رو در اونجا دهیار میبینیم. میخوام ببینم این دهیار اونجا چه کاری داره انجام میده، بعد بیایم رو طرح هادی روستا صحبت بکنیم، معایبش، محصلاتش، و اگر که